این بار به موضوع دیگری در این برنامه می‌پردازیم و از نشستی یاد می‌کنیم با موضوع بررسی مکاتب و اندیشه‌های ارتباطی. بخش اول سخنان دکتر غلامرضا آذری، مدرس دانشگاه و محقق حوزه رسانه و ارتباطات را در اینجا گوش می‌کنیم.
به دوره می‌رسیم نقش ارتباطات اجتماعی و سازندگی افکار عمومی. این دو حوزه من به این دلیل آوردمشون که بگم تقریبا هر دو حیطه درگیر بودن، یعنی هم اونایی که افکار ساز بودن به شکلی به عنوان رئیس در واقع خبرگزاری ها، رئیس مرکز رادیو تلویزیونی ها، در واقع رئیس روزنامه ها و رؤسای کلی بخش های رسانه ای خصوصی و دولتی، و هم کسانی که در جریان سازی اینها و در واقع رنگ و لعاب دادن به این جریان ها نقش داشتند. به عنوان من اینا رو به عنوان کسانی که نقش ارتباطات اجتماعی رو خیلی می‌خواستن پررنگ بکنن تو این حیطه رویکرد فرهنگی اجتماعی مطمئن نظر قرار دادم. بعدش هم میرسیم به پدیداری گفتمان‌های ناب فرهنگی از سوی اندیشمندان انگلوساکسون، که این هم تقریبا واضحه که تو این دوره ما خیلی نقش موجز رو از طرف برخی از روشنفکران داریم. در حوزه ریشه‌های تفکر ابتزاجی بینش‌ها و روش‌ها رو داریم. رفتارگرایی همچنان چالشه، مورد چالشه برای شناخت رسانه. امپریسیزم یا تجربه‌گرایی رای شناخته شده برای رسیدن به حقایق تجربی. یه مثلث اینجا داریم یا سه سوی سازی داریم، تریانگل میکینگ داریم در واقع، که برای رسیدن به تفکر بنیادین مطرح میشه. رسانه‌ها، نخبگان و جامعه. اینجا این پرسش مطرح شد و خیلی هم تلیه‌دارش بودن، مثل لازارسفلد. خیلی ها تلیه داشت بودن، از جمله اونایی که تلیه دار این جریان بودن یکیش مثلا هاولند بود. هاولند خب به طور مستقیم اساسا از طرف خود CIA هم برای دعوت به همکاری شده بود، یعنی میخواستن ازش که اون جریان اقناع پژوهی که در خود مکتب ییل را افتاد به طور مستقیم از طرف خود CIA مأمور بود که این رو در دانشگاه ییل اصلا جا بیاندازه و به صورت یک جریان فکری مطرح بکنه. البته راجرز در کتاب تاریخ تحلیلی خوب اینا رو اومده از هم تفکیک کرده و هر کدوم مولمانی مکتب فکری جدا از هم مطرح کرده، ولی مسئله‌ای که اینجا وجود داره اینه که این سوی سازی تقریبا کمتر توی کتاب‌های درسی مخصوصا درسنامه‌های دانشگاهی مطمئن نظر قرار گرفته. اینجا این پرسش مطرح شد که آیا رسانه‌ها محتاج نخبگانند یا نخبگان محتاج رسانه‌ها؟ روشنفکران این وضعیت رو چگونه تفسیر میکنن؟ وقتی که ما میگیم فقط رسانه ها، نخبگان و جامعه، روشنفکران اینجا جاشون کجاست؟ دو تا تعریف ارائه شد. گفتن آقا نخبه کسیه که اندیشه رو برای نخستین بار تولید میکنه، روشنفکر کسیه که اون رو برای نخستین بار به پیروی از نخبه در سطح جامعه ترویج میده. حالا رسانه این وضعیت رو چجوری میخواد بازتاب بده و چجوری میخواد به جامعه جهت بده؟ اینجا بود که نگاه های فلسفی و معرفتی مطرح شد که حتما آقای دکتر حسینی که عزیز ما و بزرگ ما هستن تو این حوزه و پیشگام بودن واقعا تو کشور ما و دارن این عرصه رو متبلور میکنن و جزو پیشگامان هستند، میدونند که چرا یکی از دلایلش همون نگاه معرفت شناسی به وضعیت نخبگان رسانه‌ای بود، اون نگاه اپیستمه یا اپیستمولوژیک به وضعیت نخبگان، که نخبه باید شناسایی میشد، افکارش باید از هم واکاوی میشد و دقیقا زیر زمین گذاشته میشد و برای هر رسانه انتخاب میشد. در امریکا این اتفاق افتاد، در انگلستان به مراتب ضعیف‌تر اتفاق افتاد، اما چون رسانه‌های بریتانیایی قدیمی‌تر از برخی از رسانه‌های بریتانیایی قدیمی‌تر از رسانه‌های آمریکایی بودند، تونستن این توانش رو به وجود بیارن که بیشتر تئوری‌ها رو اونها مطرح بکنن. بنابراین اگر شما می‌بینید برخی از این تئوری‌ها اساس بنیان تاریخیشون در انگلستان زودتر ریخته شده، به دلیل اینی که اونها رسانه‌های قدیمی‌تری داشتن، مثل مطبوعات یا رادیو یا مثلا برخی از میزگردها و پنل‌های خاصش. سه تا مفهوم کلیدی داریم که توی بیش از 3 دهه کتاب‌های ارتباطی شما اینا رو می‌بینید. جامعه توده‌وار، فرهنگ توده‌وار، رسانه‌های توده‌وار. خیلی جالبه این تو اکثر این تکست‌بوک‌ها این تکرار میشه. البته بگم فقط هم برای القای به دانشجو نیست. فقط تکرار که آقا یادت نره این هست. در هر رسانه‌ای یه جامعه وجود داره، در هر جامعه‌ای یه فرهنگی وجود داره و در کنار این فرهنگ یه سری افکاری وجود داره که دائما در حال چی هن؟ تب و تاب هن که ورزش بدن، نرمش بدن و این رو هدایتش بکنن. میرسیم به آخرین بخش این قسمت، فرهنگ، مخاطب و رسانه ناظر. این دوره دوره‌ایه که رسانه‌ها به شدت نظارت میکنن. خب اساس این رسانه‌ها چیه؟ نظارت بر آن چیزی که دولت میگوید و آن چیزی که دولت میخواهد. اگر نقدی هم میشود باید در راستای افکار دولتی باشه. این جا میفته و در اکثر این فرهنگ های کتبی هم به چاپ میرسه. ما وقتی تاریخ رو مطالعه میکنیم تقریبا این تفکر امتزاجی رو در هر شکلش میبینیم. میرسیم به این دوره، سرآغازی پراکنده در تاریخ پیشین این حوزه علمی از اواخر قرن 17 تا دهه 1930. من این رو یه تفکیک بندی کردم اینجا، وزیر این زیرگروه ها رو براش قرار دادم. چشماندازی به گستره جامعه شناختی رسانه مطبوعات، دیدگاه روانشناختی، مخاطب توده‌وار و افکار عمومی. حالا ببینید یکی از اون کلید واژه ها مخاطب توده‌وار اینجا اومد وصل شد به افکار عمومی. دیدگاه سیاسی، موضع رهبران سیاسی در مطبوعات. دیدگاه اقتصادی، بازار افکار و شناخت مخاطبان واقعی، چیزی که امروز آقای دکتر محسنیان راد تحت عنوان بازار مخاطب ازش یاد میکنن، یا بازار پیام. در واقع تا یه حدودی منطبق بر این جریان تاریخی درسته، یعنی آقای دکتر محسنیان تا حد خیلی زیادی درست رفتن. جامعه ایران هم تقریبا داره به همچین وضعیتی تشبیه میشه. ما الان با وضعیت این ایستگاه های رادیوییمون، با وضعیت این ایستگاه های تلویزیونیمون داریم میریم به سمت مخاطب بازار. البته بازار اینجا همون مارکت پلیس آف آیدیا هست، همون چیزی که درست اگر بخوایم ترجمه بکنیم باید بگیم مکان بازار عقاید. بالاخره فکری قابلیت تولید رو داشته، به مرحله تولید و محصولیت رسیده، حالا یه عده‌ای هم این رو میخرن به هر شکلی، حالا یا مورد پذیرش قرار میگیره یا میخرنش یا رسانه میشه اصلا معمولی برای که این فکر اونجا مورد پذیرش قرار بگیره. دیدگاه فرهنگی، فرارسیدن اندیش ورزی و تأمل محوری، کاملا با یک نرمش وارد میشه این دیدگاه. همیشه با نرمش وارد میشه، هم در عرصه بریتانیا این مشاهده شده، هم در عرصه امریکا. نقش آغازگران این دوره، یکی از افراد کلیدی که باز در تاریخ ارتباطات خیلی کم در نظر گرفته شده مخصوصا در کلاس‌های درسی، آقای اوتو گروس هست. یه آلمانی تباری هست که چهره کلیدی هست و دلیلش هم اینه که این آدم میاد و فقط چیزی رو که این اضافه میکنه و بقیه اضافه نمیکنن اینه که ایشون میاد از افکار آقای وبر این استنباط رو میکنه که مطبوعات میتوانند در درون خودشون به اصلاح برسن. برای اینکه با وضعیت موجود هماهنگ بشن باید به اصلاح برسن. این رو آقای اوتو گروس به عنوان این مفهوم کلیدی چیکار میکنه؟ جا میندازه.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ. در ادامه برنامه بخش دوم سخنان دکتر غلامرضا آذری را با موضوع بررسی مکاتب و اندیشه‌های ارتباطی می‌شنویم.
رسانه‌ها، جامعه و فرهنگ در متن اجتماع. چهار تا چهره کلیدی داریم: دیوئی، پارچ، لیپمن و لاسفل. ارتباطات در زندگی اجتماعی، اینو ما مدیونیم به شدت به برخی از متفکران مکتب شیکاگو، مثل آقای دیوئی، به شدت آدمی که تدین داره در کارش، در حرفش، در ارزش‌های اجتماعی آموزش ارتباطاتش، چون از دل کلیسا میاد و برای جامعه واقعا همون نقش معلمی رو ایفا میکنه. دیوئی اجتماع رو به مثابه ارتباطات در نظر میگیره. پارک یه مقدار نگاه انتقادی تری داره، ارتباطات رو به مثابه نیروی اجتماعی میگیره. لیپمن کاملا در خدمت دولته و نگاه کاملا دیوان سالاری داره به قضیه، تفسیری بر جهان خارج و تصاویر اذهان ماست، چون تقریبا سه دوره مشاور ریاست جمهوری بود در امریکا. هاورد دوایت لاسفل که همه اینها برآمده از تز دکتراش بود، شما الان توی دارت‌المعارف ناسیونالیسم در ایران آقای فانینا ترجمهش کردن، اون دارت‌المعارف دموکراسی و این دارت‌المعارف ارتباطات که الان جلد یکش رو تموم کردیم ما، نگاه بکنید لاسفل بدون استثنا یک کلید واژه است، نه به دلیل چهره بودنش صرفا، به دلیل نگاهی که تو این رشته ایجاد کرده و فرمول پنجگانش، چه کسی چه میگوید به چه کسی، از کدامین مجرا با چه تأثیری. 5 تا سوال کرده. همین الان که شما توی اکثر این سایت های اینترنتی وارد بشید، رساله های دکترا و فوق لیسانس رو مطالعه کنید، بدون استثنا آخر این رساله ها منبع مشهور لاسفل رو، اون مقاله‌ای که اینجا هم ما ترجمه کردیم، ساخت و کارکرد ارتباطات در جامعه، بدون استثنا ریفرنس داده شد. بنیاد پایین، بنیادی که به غلط تو خیلی از ترجمه ها ترجمه شده صندوق پایین. بله، ممکنه یک بنیاد پژوهشی کمکم بکنه، کمک قرض‌الحسنه‌ای هم حالا به زعم فرهنگی شرقی ما بکنه، کمک مالی منظورم هست، ولی این به معنای این نیست که ما بگیم صندوق. صندوق برای کشورهای مثل ما معنی میده، توی ترجمه خیلی اینجا نمیفته. پاین فاند، فاند اینجا همون معنی بنیاد رو میده. اینا اومدن 13 تا مطالعه انجام دادن که کتاب مفصل این آقای گذرآبادی ترجمه کردن. بنده افتخار اینو داشتم ویراستاری کامل کتاب به اضافه مقدمه مفصلی در دو جستار متفاوت بر کتاب افزودم، به زودی چاپ میشه، به نام مایلستونز این مس کامیونیکیشن ریسرچ، نقاط عطف در پژوهش‌های ارتباط جمعی. 13 تا مطالعه بسیار کلیدی و مهم هست در تاریخ ارتباطات جمعی، به ویژه نگاه‌های فلسفی مترتبه بر اون، چون امروزه میدونید 5 رویکرد به فلسفه ارتباطات امروزه در دنیا وجود داره: یک رویکرد هستی شناسی، 2 رویکرد معرفت شناسی، 3 رویکرد ارزش شناسی، 4 رویکرد پدیدارشناسی و 5 رویکرد غایت شناسی. هر کدوم از این رویکردها واقعا میتونن در مجلداتی چاپ بشن. شما ببینید طرف رفته سراغ مارتین بوبر. خب بوبر رو اونایی که کار فلسفه میکنن و اساسا روی الهیات خیلی کار کردن خوب میشناسن که بوبر متعلق به چه مکتبی است، از چه جایگاه و از چه خاستگاهی میاد و با چه اندیشه‌ای تبلور میکنه. ولی قصه من و تو بوبر که مطرح میشه یه فلسفه است توی ارتباطات. این اگر بخواد در کنار میخائیل باختین در بحث دیالوگیزم مطرح بشه هیچ ربطی به هم نداره، هیچ ربطی به هم نداره، یعنی اون مکتب خودشه، اینم مکتب خودشه. ولی اگر یه نویسنده امریکایی در کتاب، مثلا من اون کتابو دارم، Theorizing in Communication تحت عنوان دیالوگ، میاد یه دفعه بوبر رو با باختین مقایسه میکنه، اینجا اگه من نگاه تاریخیم صرفا کیفی نباشه و حتی کمی باشه که من برم بشمارم ببینم در کدوم یکی از این مصاحبه ها و نوشته ها و سند های تاریخی که وجود داره بوبر اومده از مثلا مفهومی به نام حسیدیسم در یهودگروی دفاع مشروط کرده، این تا چه اندازه میتونه لحاظ بشه اینجای بحث داره. پس اونجا میشه به این مقاله کمی هم شک ورزید و خود مقاله رو هم مورد در واقع ارزیابی مجدد قرار داد. پس اگر انتشارات سیج میاد اون مقاله رو چاپ میکنه، من اینجا بحثم اینه که انتشارات سیج نمیتونه بانی اون تفکر باشه و نمیتونه انتشارات سیج بگه چون این مقاله در این کتاب چاپ شده این استاد استحقاق این رو داره که به درجه دانشیاری و استاد تمامی برسد. گرفتیم؟ یعنی خیلی از این اتفاقات در این جستارها در خیلی از ممالک دنیا افتاده و این رو تاریخ ارتباطات هم داره به ما روشزد میکنه که آقا از این اتفاقات زیاد افتاده. آقای اسمایت میگفت من دیدم نامه اومد برای آقای هربرت شیلر در یکی از دست نوشتاش، من به عنوان سند تاریخی دارم، که توی نامه ذکر شده بود که آقای شیلر استادیار بماند تا اطلاع ثانوی. خب این نشون میده که حتی خود رسانه های رقیبی که در دولت ایالات متحده وجود داشتن رسانه هایی نبودند که بخواهند روشن فکران خودشون رو خیلی تعالی بدن، خیلی کمک بکنن و به اینها، به اون کرسی که تعلق دارند وزن ببخشن و تو اون کرسی سر جاشون بنشوننشون. میرسیم به دوره تثبیت. در دوران تثبیت ما شاهد رسانه ها، اندیشه ها و مکاتب هستیم از 1930 همچنان تا 1982. رویکرد رفتاری کلاسیک، آغاز پژوهش در ارتباطات جمعی، ماهیت سنت رفتاری، مکتب شیکاگو، تأثیرات ارتباط جمعی، مکتب ییل، مکتب کولومبیا، مکتب فرانکفورت. شما این مکاتب هم طور نگاه کنید، فقط چرا تو ایران وزن مکتب فرانکفورت از همه مکتب‌ها بیشتر بوده؟ این برای من خیلی جالبه. صحبت‌های مفصلی داشتیم با آقای دکتر نوذری و سایر رفقایی که خیلی روی این مکاتب کار کرده بودند، مخصوصا تو حس جامعه شناسی انتقادی، من حس المجموع همه میگفتن که آقا ما خودمونم نمیدونیم چرا مکتب فرانکفورت اینقدر تو ایران تدریس شد، ولی شد دیگه، اتفاقی افتاد که نمیشه جلوش گرفت. مکتب تورنتو، مکتب بیرمنگام، که مکتب بیرمنگام هم باز به نوعی خیلی تکرار شد، در سرفصل‌های درسی ما بود. امروز حدود 12 تا مکتب رو من شمردم در اومده که خیلی از این مکاتب مثلا ناشناخته است. مثلا در همون کتاب راجرز فقط مکتب شیکاگو یه چیزی هولوش 180 صفحه رو به خودش تعلق داد. میرسیم به دوران تنوع اندیشه‌های تجربی در رسانه‌ها، تجدید تأثیرات، بازگشت به رسانه‌های پرقدرت، از جمله اون زمان روزنامه و رادیو بسیار پرقدرت بودند. رویکرد برجسته سازی، بازم عرض می‌کنم من با این کلمه برجسته سازی هنوز هم مسئله دارم، درستش چینش برنامه هست، اما ایده هم گوشتن تعیین دستور کار، که باز من هر دو رو اینجا آوردم ولی همچنان بر سر چینش برنامه هستم. رویکرد پژوهش شکاف دانش، مارپیچ سکوت، رویکرد پرورش که باز اینجا مصطلح شده رویکرد کاشت، که ما بالاخره با آقای دکتر آشنا و رفقا در دانشگاه امام صادق به این نتیجه رسیدیم بذاریم رویکرد پروراندن، چون پیام رسانه ای رو در واقع فرض کردیم بر این که رویکرد آقای گربنر، حتی با صحبتی که من با جناب پروفسور مولانا داشتم، اینکه تمام اون نیمرخ خشونت در تلویزیون در اون پژوهش معروف خشونت در رسانه‌های آقای گربنر این است که در واقع حاصل خیزترین زمین برای پیام رسانه‌ای ذهن مخاطبه. وقتی که این تکرار میشه پدیده‌ای به نام پروراندن شکل میگیره، چیزی به نام کاشت صورت نمیگیره که ما بخوایم برداشت داشته باشیم، دائما این تکرار میشه. و امروز هم میدونه که این رویکرد رفته به سمت مهندسی توجه، یعنی به قدر یک پیام تکرار میشه که فرد نمیدونه توی حال خونه وایسه یا بره توی آشپزخونه نمیدونم چاییشو درست بکنه، یعنی که برگرده دوباره بیاد بشینه روی مبلمان، اینقدر تصویر اونو محو خودش میکنه که درگیره. رویکرد مارکسیستی، اینجا یه مقدار باز افول داریم، رسانه‌ها در بطن عقاید متقابل. رویکرد آینی، باز دوباره کریم یاد مطرح میشه توی این دوران، ارتباطات به مسابقه فرهنگ در دیدگاه کری. روی کرده فرهنگی تفسیری که اینجا دیدگاه های سوسور و بارت و اینها رو هم باز به طور خیلی در واقع آمیخته ای داریم. روی کرده مطالعات فرهنگی که باز همون اندیشه های این سیاه پوست جامائیکای التبار آقای سوارت هال هست. از 1988 تا 2008 چه اتفاقاتی رخ می‌دهد؟ چرخش فرهنگی داریم در رسانه‌های جدید، تجمیع حواس چندگانه، رسانه‌های جدید به بازار میان، تمامی حواس‌ها رو به خودشون مشغول می‌کنن، رسانه‌ها به شدت متکثر میشن، پیام‌ها متکثر میشن، حواس انسان‌ها کاملاً زوایای گوناگون متعددی پیدا میکنه. دوره هابرماس گروی فرا میرسه، پسانه گروی و حوزه عمومی. دوره کاستلزی فرا میرسه، جامعه شبکه‌ای. جامعه اطلاعاتی میاد با رویکردهای بسیار وسیع و طیف خودش، بیش از 12-13 سخنرانی متعدد در خود امریکا، اینا رو دونه به دونه میشه در آورد، حالا هست سنداش اگه خواستین، که خود 13-14 تا از این پنل‌ها رو فقط خود آقای وبستر و آقای کاستلز میگردونن و میچرخونن، که البته آقای کاستلز به ایران دعوت شد، آقای هابرماس به ایران دعوت شد. در همین دوران اتفاقا توی این دیدارها هم اینجا ما شاهد ترجمه‌های متعددی بودیم، کتاب‌های زیادی به بازار اندیشه وارد شد. و آخرین پرسش، رسانه‌ها و جهانی شدن، آیا توافقی وجود دارد؟ آخرین پرسش این دوران بود که خیلی مفصل بهش در کتاب‌ها پرداخته شد. عده‌ای بسیار موافق این بودند که توافق وجود داره، عده‌ای به شدت مخالف بودند که توافقی وجود نداره. این دنباله همون بحث‌های آقای مکلوهان هست که فقط یه مقداری اومدن بهش معنا دادن، بهش جهت دادن و دارن دوباره یک نوع مومسازی جدید میکنن و بحثای از این قبیل. و اما جنبندی و نتیجه کشی، من یک جنبندی خیلی خیلی مختصر کردم، امیدوارم خیلی خستتون نکرده باشم. این جنبندی آغاز راهه و من امیدوارم که تاریخ پژوهی و نگاه تاریخی به نظریه، نگاه فلسفیش آقای دکتر حسینی واقعا دارن زحمت میکشن. من خودم تو این چند ساله شاهد هستم که خیلی ایشون زحمت کشیدن، از دور از نزدیک. نگاه تاریخیش رو هم بنده حقیر و چند نفری داریم دنبال میکنیم. نگاه نظری و تاریخیش رو میطلبه بریم به سمت نظریه سازی. امیدوارم این گونه نشست ها و این گونه نگاه ها کمک بکنه که ما چه نکاتی رو ندیدیم، چه چیزایی رو ببینیم بهتره. هنوز آغاز راه هستیم، خیلی نواقص وجود داره، خیلی دیدگاه‌ها مطرح نشده، خیلی اندیشه‌ها هست که میتونه توسعه بخش باشه، خیلی جاها هم انتقاد وجود داره، خیلی از فرمول‌ها و دیدگاه‌ها و اندیشه‌ها به درد نمیخوره، یعنی برای کشور ما صورت عملی نمیتونه داشته باشه، یعنی نه رسانه‌مون اون قدرت رو داره، نه توانش ارتباطی افرادمون اون قدرت رو دارن. در نتیجه ما توی چرخه‌ای هستیم از تصمیم‌گیری‌های مسئولانه، که این تصمیم گیری های مسئولانه هست که در واقع حرف آخر رو باید بزنه. آنچه در این نشست از نظر گذراندیم، مرور تاریخی و سیر تکوینی نظریه و پژوهش در جهان پرتمطراق حوزه مطالعات ارتباط جمعی بود. این روایت گفتمانی فاضلانه به شکل اثباتی نبود. من روی کلمه پوزیتیو اینجا یه خورده تاکید دارم، به شکل اثباتی نبود. یعنی من در صدد اثبات نیستم، نه حقیر، بلکه تمامی ارتباط پژوهان تاریخی هم اگر بیان جای بنده اینجا بشینند و قرار باشه که در این کرسی ابراز نظری بکنن در حد مطالعات خودشون، طبیعیه که نه در حال رد باید باشه نه در حال اثبات. ما در حال آزمونیم، دائما در حال آزمونیم، این خیلی مسئله ما. بل فقط نشان دادن نقاط عطف در شکل گیری این حوزه علمی و توجه به بنیانهای تاریخی آن بود که از قرن 17 آغاز و تا آغاز این دوران هزاره سوم را در بر می گرفت. نگارنده هرگز مدعای آن نیست که این مباحث بسیار کامل و بی نقص هستند، اما خوب می داند که نتایج زل می تواند ما را در یک ابهام نظرورزانه دور و به یک اتفاق اندیشه گرایانه هدایت نماید. یک، ارتباطات در بطن رسانه ها با نخستین نظریه های ایندیویدوالیستیک فردگرایانه آغاز شد. دو، رسانه ها از نخستین زمان پدیداری تا دوران امروزین هماره محمل تقارن، تبادل، تعامل و تخدیر آن دست از دیدگاه هایی بودند که نگاهشان از یک مرز ذهنیت گرایانه به یک مرز عینیت گرایانه گذر کرده است. سه، آشنایی با این دستبندی عقاید و نظری ها به ما این امکان را می دهد که قدری نسبی گرایانه تر به امتداد وضع موجود در رسانه های جهان امروزین بنگریم و برای تدبیر جامعه عزیزمان ایران اسلامی بیشتر بکوشیم. Thank you.
این سخنرانی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایراد شده بود. سپاسگزاریم و بدرود.
سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس، شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس.
لحظات آرامی رو برای شما عزیزان از رادیو فرهنگ آرزومندیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه از ساعت 6 بامداد همراه و همدل برنامه‌های رادیو فرهنگ بودید. امیدواریم تا کنون برنامه ها رو پسندیده باشید. دوستان محترم، فراموش نکنید دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 پیامک 30558 رو. به ساعت 13:30 رسیدیم. از شما بزرگواران دعوت میکنیم شنونده برنامه هفتانه باشید. این برنامه آخرین برنامه از بخش اول برنامه های رادیو فرهنگه که تقدیمتون میشه و کاریست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ با موضوع بررسی مهمترین رویدادهای ادبی، فرهنگی و هنری به مدت 26 دقیقه. تقدیم به شما.
هفتانه. برنامه‌ای از گروه ادب و هنر.
به نام خدا. سلام، من فاطمه اسحاق تبار هستم و این برنامه هفتانه است که مطابق هر روز تقدیم حضورتون میشه. با مروری بر مهمترین خبرها و رویدادهای هنری و ادبی به مدت 30 دقیقه همراه شماییم. امید که آنچه در برنامه این نوبت میشنوید مورد استفادتون قرار بگیره. دعوت میکنم شنونده یه نخستین بخش برنامه یه هفتانه باشید.
روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه می گذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت،
پرده.